ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. هواپیماهای ائتلاف روز سه‌شنبه مواضع داعش را در غرب کوبانی بمباران کردند. حسن روحانی از تلاش برای حذف علوم انسانی در دانشگاه‌ها انتقاد کرد. و مذاکره میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران صبح روز سه‌شنبه در ایران آغاز شد. مواضع گروه خلافت اسلامی در غرب شهر کردنشین کوبانی روز سه‌شنبه توسط هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا بمباران شد. حملات هوایی که تا به حال برای جلوگیری از پیشروی داعش به سوی شهر کوبانی انجام گرفته نتیجه چشمگیری نداشته است. دیدبان حقوق بشر سوریه شامگاه روز دوشنبه خبر داد که افراد داعش وارد شرق کوبانی شده و پس از نبردهای خیابانی با اعضای یگان حمایت از خلق کرد که امکانات بسیار اندکی دارند توانستند سه منطقه در شرق کوبانی را اشغال کنند. سخنگوی کردهای کوبانی به خبرگزاری فرانسه گفته است که جنگجویان کرد از تمامی غیر نظامیان خواستند کوبانی را ترک کنند و نزدیک به 2000 تن روز دوشنبه از کوبانی رفتند. شهر کوبانی سه هفته تحت محاصره سنگین نیروهای داعش بود و نقطه استراتژیک در مرز ترکیه و سوریه به شمار می رود. حزب دموکراتیک خلق ترکیه روز دوشنبه از تمامی کردهای این کشور خواست تا در اعتراض به حمله داعش به کوبانی و عملکرد ضعیف دولت ترکیه در پاسخ به این حملات به خیابانها بیایند و تظاهرات کنند. پیرو این بیانیه، مردم در شهرهای استانبول و دیاربکر دست به تجمع اعتراضی زدند. رسانه‌های ترکیه از تجمع گسترده مردم در استانبول و درگیری با پلیس ضد شورش خبر دادند. خبرگزاری فرانسه همچنین به نقل از شاهدان عینی می‌نویسد که در ساعات پایانی روز دوشنبه و در پی انتشار بیانیه حزب دموکراتیک خلق، صدها تن از کردهای شهر مرزی سروچ پیاده به سوی شهر کوبانی راه افتادند. وزیر دفاع ترکیه میگوید پیمان ناتو طرحی را برای دفاع از این کشور در صورت تجاوز نیروهای داعش از مرز سوریه به داخل ترکیه تهیه کرده است. به نوشته روزنامه‌های بریتانیا، ترکیه حدود 180 تن از جهادی‌های زندانی را اخیراً با داعش در مقابل آزادی 49 گروگان ترکیه مبادله کرد. از جمله روزنامه تایمز لندن روز دوشنبه نوشت که دو بریتانیایی و افراد دیگری با تابعیت و ملیت فرانسوی، سوئدی، مقدونیه‌ای، سوئیسی و بلژیکی در میان مبادله شدگان با گروگان‌ها بودند. صدها تظاهر کننده کرد در ساعت پایانی روز دوشنبه ساختمان پارلمان هلند در شهر لاهه را اشغال کرده و خواهان تلاش بیشتر دولت هلند در مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا همان داعش شدند. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌های کشور با انتقاد از کسانی که به گفته او می‌خواهند بخشی از علوم را حذف کنند گفت اسلامی کردن علوم انسانی به معنای کنار گذاشتن دانش بشری نیست. جزئیات بیشتر رو در گزارشی بشنوید از رویا کریمی مجد.
علم را باید نقد کرد نه حذف، چرا که علم حذف شدنی نیست بلکه نقد شدنی است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خود را در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه تهران با این نکته و با نقد سیاست‌های حذفی دانشگاه‌ها آغاز کرد و گفت علم حذف شدنی نیست، ممکن است ابطال شود اما حذف نمی‌شود. چطور دی به فکر افتادند که بخشی از علوم را حذف کنند؟ اشاره او به حذف تعداد زیادی از رشته‌های علوم انسانی در سال‌های گذشته تحت عنوان بازنگری علوم انسانی بود که با دستور آیت‌الله خامنه‌ای در دانشگاه‌های ایران اجرا شد. حسن روحانی همچنین با تأکید بر اینکه در یک سال گذشته تلاش بر این بوده که فضای دانشگاه از فضای امنیتی فاصله بگیرد گفت
متأسفانه در جاهای تصمیم‌گیری بسیار مهم
که حالا نمی‌خوام اسم ببرم میان میگن فلان آقا برای ریاست فلان دانشگاه خیلی مدد نیست، چی شده؟ میگن اون آقا راجع به او این گفته است. یعنی اینجوری؟ تازه اون آقا که گفته است اون کیست؟ چقدر به اون اعتماده؟ به چه دلیل گفته؟ به این راحتی ما آبروی مردم رو به این راحتی معامله میکنیم، اسمش رو میگذاریم دقت نظر
این دقت نظر نیست، این تخریب مسلمانه، این از بین بردن آبروی مردمه.
دومین حضور حسن روحانی در دانشگاه تهران در حالی برگزار شد که تعدادی از دانشجویان پلاکارتهایی با عنوان دانشگاه پادگان نیست و آیا روزنامه‌نگار سیاسی نداریم را در دست داشتند. در برخی از پلاکارتها نوشته شده بود منتظر تحقق وعده‌هایت هستیم. حسن روحانی نیز با تاکید بر اینکه وعده‌های دولت به دانشگاهیان را فراموش نکرده گفت که بخشی از وعده‌ها را جامعه عمل پوشانده. او اما به مصادیق این سخن خود اشاره‌ای نکرد. برخلاف مراسم سال‌های گذشته پیش از آغاز سخنرانی حسن روحانی تنها یک دانشجو با عنوان دانشجوی نمونه کشوری سخنرانی کرد و در سخنرانش اشاره کرد که به دلیل مسائل امنیتی اجازه ندادند کاغذی که مطالبش را برای آن نوشته بوده به همراه بیاورد. همچنین نیلی احمدآبادی سرپرست دانشگاه تهران عدم حضور تشکل‌های دانشجویی را به کمبود وقت نسبت داد، اما حسن روحانی در جریان سخنرانی خود غیبت این تشکل‌ها را مایه تأسف دانست و گفت آمدن من به دانشگاه بیشتر برای شنیدن بود تا حرف زدن. رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه نظرات و سخنان متفاوت غیر از سخن مغرضانه است گفت عدم تساهل به رانده شدن افراد لایقی منجر می شود که بیانشان صریح است.
در این جامعه همونی که اعتقاد ما شیعه است فقط 14 معصوم 14 معصومن، هیچ که معصوم نیست، همه خطا می کنن، همه اشتباه می کنن. بی جهت افراد را زیر علامت سوال نبریم. اساس دین اینه همه مردم راستگو هستن مگر اون که عکسش ثابت شود، همه مردم خوبن مگر اون که عکسش ثابت شود، همه مردم صالحن مگر این که عکسش ثابت شود، همه مردم بیگناهند مگر این که عکسش ثابت شود. اصل براءت، اصل صحت عمل مسلم، اینا جزو الفبای علوم اسلامی ماست.
حسن روحانی همچنین حضور دانشگاه در مسائل سیاسی را به این معنا ندانست که تنها درباره سیاست داخلی و خارجی اظهار نظر کنند. وی تاکید کرد که محیط زیست، شرایط آب و هوایی، خشکسالی، کم آبی یا بی آبی، صادرات و واردات و تعادل میان استان‌ها نیز از موضوعاتی است که دانشجویان می توانند در مورد آنها اظهار نظر کنند. روحانی با اینها تاکید کرد که همه باید بدانند اینجا دانشگاه است، باشگاه سیاسی یا مرکز فعالیت احزاب نیست. حسن روحانی با بیان اینکه در طول یک سال مسئولیت وزارت آموزش عالی را 4 وزیر و سرپرست بر عهده داشتند گفت البته حق مجلس شورای اسلامی است که تحت استیضاح به وزیری رأی ندهد، اما ما هم نمیتوانیم تأسف خودمان را ابراز نکنیم که دکتر فرجی دانا را به عنوان یک وزیر دانشمند عالم انقلابی از دست دادیم. وی با تاکید بر اینکه متخصص در امنیت ملی است گفت میگویند اگر استادی به کشوری دیگر برود و با دانشگاه‌های آنجا تعامل داشته باشد ممکن است جاسوس درآید. دست بردارید از این بهانه‌جویی‌ها. وی اظهار داشت باید کاری کنیم که ایرانیان فرهیخته اساتید دانشگاه‌ها به خارج از کشور بروند و حتی دانشجویان یک ترم از تحصیلشان را در خارج از کشور بگذرانند.
حکومت و اداره کشور بدون سعه صدر امکان پذیر نیست.
دومین حضور حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم آغاز سال تحصیلی در دانشگاه تهران حضور کم حاشیه و به نوشته رسانه‌ها در ایران کم طرفدار بود، آنگونه که رسانه‌ها در ایران گزارش دادند تا زمان حضور حسن روحانی در محل سخنرانیش تعدادی از صندلی‌های سالن همچنان خالی مانده بود.
گزارشی بود از حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم آغاز به کار و بازگشایی سال تحصیلی دانشگاه ها. اگر شما درباره صحبت های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نظری دارید میتونید نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق فیسبوک، همچنین از طریق سرویس اسمسگیر ما و همچنین از طریق شماره پیامگیر 24 ساعته ما. من این اطلاعات رو به شما میدم که اگر که مایل بودید نظراتتون رو درباره صحبت های امروز رئیس جمهور ایران با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 شماره سرویس پیامگیر 24 ساعته ماست. 2042-06-03-87-41-50 شماره سرویس اسمسگیر ماست و اگر که نام رادیو فردا رو سرچ کنید در فیسبوک میتونید با ما از اون طریق هم در ارتباط باشید.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا.
اما این بخش خبری رو ادامه میدیم با ادامه خبرها. مذاکرات بین هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ریاست ترو و یورانتا، معاون امور پادمانهای آژانس و سازمان انرژی اتمی ایران صبح روز سه‌شنبه در تهران آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران علت سفر این هیئت به ایران را مذاکره درباره دو اقدام عملی از پنج اقدام گام سوم توافق‌های ایران و آژانس عنوان کرده است. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر توافق کرده بودند که در سومین گام همکاری‌های فنی پنج موضوع را حل کنند که دو موضوع عملی آن همچنان باقی مانده است: ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و مسئله چاشنی‌های انفجاری که هم کاربرد نظامی و هم غیر نظامی دارند. از موارد اختلاف ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده است. آژانس در ماه‌های اخیر به طور ماهیانه گزارشی از فعالیت‌های ایران را به شورای حکام آژانس و اعضای گروه 5+1 ارائه داده است. اما در همین ارتباط هم گزارشی را بشنویم از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، گفت که مسکو همچنان امیدوار است گروه 5+1 و ایران موفق شوند تا موعد مقرر به توافق جامع هسته‌ای برسند. در صورت حصول این توافق قرار است مناقشه اتمی ایران حل و فصل و تحریم‌ها علیه این کشور لغو شود. به گزارش ریا نوست، ریبکوف گفت در حالی که زمان بسیار محدودی تا پایان مهلت تمدید توافق سال گذشته ژنو تا 24 نوامبر 3 آذر ماه باقی مانده، از همتایان خود در ایران و 5+1 خواسته ایم تا تلاش های خود را برای پایان نتیجه بخش این مذاکرات دوچندان کنند. و افزود در نیویورک توافق کردیم، مشق خود را در خانه انجام دهیم و در آغاز دور جدید ببینیم به کجا رسیده ایم. او تاکید کرد تیم روسی آماده گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه است و منتظریم حد اکثر تا دو هفته دیگر زمان بندی مذاکرات آتی کاملا روشن شود. و گفت در واقع نیاز است که روند مذاکرات بی‌وقفه ادامه یابد. ولادیمیر یفسیف، رئیس مرکز پژوهش های سیاسی اجتماعی در مسکو، دستیابی به توافق را بعید می داند.
Я был пессимист, я пессимистом остаюсь. Процесс переговоров достаточно сложно. Было бы неправильно думать, что
من پیشتر نیز بدبین بودم و اکنون نیز بدبینم. روند مذاکرات بسیار کند است و نمیتوان مسئولیت را بر دوش کشوری خاص نهاد. سالیان سال بی‌اعتمادی بر روابط ایران و غرب سایه انداخته. تنش‌های شدید بین روسیه و غرب نیز این گفتگوها را تحت شعاع قرار داده. این شرایط پیچیده چالش‌هایی را به وجود آورده که به ما اجازه نمی‌دهد با خوشبینی به پایان مذاکرات بنگریم.
سرگی ریبکوف، مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5+1 با ایران، همچنین به خبرگزاری اینترفاکس گفت اگر طرفین بتوانند بر حل مسائل اصلی که پس از آخرین دور رایزنی‌ها در نیویورک لاین حل باقی مانده تمرکز کنند، حصول توافق تا مهلت تعیین شده محتمل است، اما اگر حاشیه برویم تا موعد مقرر به مقصد نخواهیم رسید. و افزود که مذاکره کنندگان هنوز سناریوی منفی را مورد بررسی قرار ندادند، زیرا به گفته وی برنامه‌ریزی در رابطه با طرح‌های جایگزین به معنای فاصله گرفتن از هدف اصلی است. ایوان سوپونین، کارشناس انستیتوی خاورمیانه در مسکو، محتاطانه امیدوار است.
Иран сейчас во многом, как и любые другие страны в ближнем и среднем востоке, заложник непредсказуемых.
سرنوشت مناقشه هسته‌ای ایران در گروه تحولات غیرقابل پیش‌بینی منطقه‌ای و بین‌المللی است و همچنان روشن نیست که این عوامل چه تأثیری بر تصمیم‌گیرندگان در 5+1 خواهد داشت. هنوز درباره رویکرد آمریکا ابهاماتی وجود دارد و نمی‌دانیم آیا غرب ترجیح می‌دهد برای بهره‌مندی از قابلیت‌های ایران به منظور حل مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی فشار بر این کشور را کاهش دهد یا همچنان به دعوای دیرینه خود با ایران ادامه خواهد داد. آیا روسیه با غرب همگام است یا مانع تراشی می‌کند؟ به نظر می‌رسد چالش‌های جدید در جهان و گام‌های اخیر ایران برای رفع ابهامات پیرامون برنامه اتمی‌اش امید به حل این مناقشه را بیشتر کرده، اما همچنان عوامل مختلف تعیین کننده خط آتی مذاکرات است.
دوشنبه محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، گفت کسانی که در بحرانی نشان دادن پرونده اتمی ایران منافعی دارند، خواهان ادامه این بحرانند. او تاکید کرد که رقابت‌های منطقه‌ای که ناشی از اختلاف‌های ژئوپلیتیک است، مانع حل مسئله هسته ایران و بحران سوریه شده. همچنین علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهور ایران، به خبرگزاری فارس گفت گروه‌های تندرو در ایران و آمریکا مایل نیستند توافق هسته‌ای حاصل شود.
گزارش آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.